صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
سبدی از میوه های تابستانی بر دوش گرفته بودم و سوی خانه مخیریق پیش می رفتم. پیغام داده بود که به نزدش بروم. شانه هایم از سنگینی بار خسته بود و بر دلم غمی بزرگ نشسته. هرچه از باغ و بستان دورتر می شدم، این غم را بیشتر حس می کردم. این نخستین بار نبود. هر بار که خبر جنگ به گوش می رسید، به همین حال گرفتار می آمدم. با آنکه هیچگاه در جنگی حاضر نشده بودم. برای کسی چون من که خانه در کناری شهر داشت، وقوع جنگ فرقی نداشت. هرچند که آن بار خود نمی دانستم چه در پیش خواهد بود.
پیش از آمدن پیامبر به مدینه، جنگ ها خانگی بود و اهالی شهر خود به جان یکدیگر می افتادند. خانه ها به میدان نبرد و مزارع اطراف به محل تاخت و تاز اسبان بدل می شد. اما پس از هجرت پیامبر به مدینه، دو قبیله دشمن اوس و خزرج دست دوستی به هم داده بودند و همدلی جای برادرکشی را گرفته بود. یهود مدینه نیز پیمانهای دوستی و یاری با مسلمانان بستند و در سایه این پیمانها جان و مالشان را از آسیب دور نگاه داشتند.
حوالی ظهر بود که به خانه مخیریق رسیدم. سبد سنگین میوه ها توانم را رو بوده بود. خسته و طاقت از کف داده، در چوبی حیاط را باز کردم و قدم در راه باریکی گذاشتم که از مقابل در تا سرسرای عمارت پیش می رفت. مخیریق را در برابر خود در سرسرا به انتظار دیدم، در حالی که لبخندی به لب داشت. به استقبالم آمد و صمیمانه در آغوشم گرفت. به خادمانش گفت تا به جامی شیر سرد مهمانم کنند. آنگاه مرا با خود به اتاق برد. کنارم نشست. دیده در دیدم دوخت و گفت
از سحر تا کنون در انتظارت هستم. این روزها کاری مهم در پیش دارم که دل به یاری تو بستم.
به چشمانش خیره شدم و نگرانی را در وجودش یافتم. بدون درنگ خود را آماده شنیدن فرمانش نشان دادم. قدری پیش در آمد و گفت
به افرادی که در کنارم هستند اعتماد ندارم. کسی را می خواهم با گوشی که نشنود و چشمی که نبیند.
شاد شدم از اینکه می توانستم محرم اسرار مخیریق باشم و از این شادی در پوست نمی گنجیدم. مخیریق برخاست و جعبه ای را پیش آورد. قفل از آن برداشت و نامه‌ای از داخل آن بیرون آورد.
این نامه را هم اکنون نزد حارس آهنگر ببر و هرچه او گفت همان کن.
لحظه ای نگذشت که از خانه بیرون زدم و خود را به حارس رساندم. او مردی بود درشت‌اندام و توانا. آوازه این مهارتش در یثرب به گوش همه رسیده بود. آنگاه که رسیدم، سرگرم کوبیدن پتک بود بر تکیه آهنی گداخته. حارس نامه مخیریق را گشود و خواند. آنگاه به میان کوره آتش برتابش کرد و گفت:
اکنون با تو کاری نیست. شبانگام ساعتی از نیمه گذشته بازگرد.
صدای گوش خراش پتک‌ها که دم به دم فرود می‌آمد، برای من که عادت به آهنگ جویبار داشتم، تحمل کردنی نبود. کلماتش را به خاطر سپردم و از آهنگری حارس فاصله گرفتم. در مدینه غریب بودم، نه آشنایی داشتم نه خویشاوندی. برای من همه کس مخیریق بود، پدرم، مادرم، دوست و استادم. 18 سال بود که سایه‌اش بر سرم بود، از آن هنگام که پدر و مادرم به بیماری تن دادند و فرزندشان را تنها گذاشتند. مخیریق تلاش بسیار کرد تا از دریای دانش خود قطره قطره در کام من بریزد، اما هر روز که می گذشت مرا بیش از پیش شیفته شگفتی طبیعت می دید. پس به باغ و نخلستان روانم کرد و 20 بهار چون از عمرم گذشت، اداره باغ‌هایش را یک سره به من سپرد. در کوچه های مدینه قدم زنان می رفتم که ناگاه خود را در برابر مسجد مسلمانان یافتم. برای من که در کناری شهر خانه داشتم، دیدن پیامبر مسلمانان تا آن روز ممکن نشده بود. کنجکاوی موجب شد همانجا بمانم و ساعتهای بی حاصل روز را بدان سان پشت سر بگذارم.
سپاه مکه راه بیابان را می سپرد و پیچ و خم کوهستان را پشت سر می بود. میان صفهای سپاه گروهی رامشگران از زنان قریش سرود پیکار می خواندند تا آرامش قطره‌های خون در بستر رگ‌های سپاهیان به تلاطم درآید. ایشان کشته های بدر را دمادم یاد می کردند تا بر آتش خشم قریش دامن زنند. پیشا پیش سپاه هوبن بود نشسته بر شتری سرخ مو. قریش آن بت را همراه خود کرده بود تا آن کارزار نزاع مشرکان باشد و یگان پرستان.
مسلمانان نماز عصر را به جای آوردند و از مسجد بیرون زدند. در میان ایشان ناگاه چهره مردی نگاهم را رو بود. لرزشی را در دل احساس کردم. به او خیره ماندم. صورتی زیبا و نگاهی جذاب داشت. نوری از پیشانیش بیرون می زد و از روشنایی دل خبر می داد. از این آن خبر گرفتم تا وی را شناختم. او محمد بود، پیامبر مسلمانان. خاطره آن دیدار تا آنگاه که نیمه شب بار دیگر نزد حارس رفتم با من بود. اما آنجا حادثه ای روی داد که همه چیز را از یادم برد. حارس مرا که دید کیسه ای به دستم داد و گفت
این را بدون درنگ به استادت مخیریق برسان. مراقب باش از آنچه با خود داری کسی خبر نیابد.
با تردید پرسیدم درون این کیسه چیست؟ حارس بلا فاصله پاسخ داد
یک سپر، یک خنجر و یک شمشیر.
حیرت زده به حارس خیره شدم و بر جا ایستادم. حارس فریاد زد
اگر میخواهی تا سپیده دم اینجا بمانی.
فریادش مرا به خود آورد. از او جدا شدم در حالی که از آنچه پیش آمده بود هیچ نمیفهمیدم. نه از داستان نامه و نه از پیغام مخیریق و نه از پاسخ حارس. در خانه مخیریق را سرگرم مطالعه یافتم. آنچه را حارس داده بود در برابرش بر زمین نهادم و به گونه ای معترض گفتم این است تمام آنچه حارس آهنگر برایتان فرستاد. مخیریق سر از کتاب برداشت. آنگاه از من خواست تا کیسه را بردارم و آهسته به دنبالش بروم. در پی او رفتم تا اتاقی کوچک که در پشت عمارت قرار داشت. مخیریق در آن اتاق از صندوق بزرگی قفل برداشت و فرمان داد تا اسلحه را در آن جای دهم. من همان کردم که او می‌خواست. آنگاه دوباره به اتاق بازگشتیم و مخیریق برای سپاس پیشانیم را بوسید. جرأت کردم و پرسیدم آیا یهود پنهانی خود را برای شرکت در جنگ آماده می‌کند؟ برای همدستی با قریش؟ مخیریق مهربان گفت
اندیشه جان و مال یهود را باز می‌دارد از آن که دشمنی خود را با مسلمانان آشکار کنند.
با تعجب پرسیدم پس ابزار جنگی؟ سخنم را ناتمام گذاشت و گفت
می‌دانم فرزند، سوالت را نگفته می‌دانم، اما افسوس که هنگام پاسخ اون فرا نرسیده.
به یاد سخن مخیریق افتادم که گفته بود
کسی را می خواهم با گوشی که نشنود و چشمی که نبیند.
از کنجکاوی خود پریشان شدم، اما نتوانستم از دیگر پرسش خود چشم بپوشم. از او خواستم تا اجازه دهد برای پرسیدن. بخیریق مهربان‌تر گفت:
سوال کن فرزند، که سرچشمه دانش جز سوال نیست.
گفتم: این اسلحه را برای که تدارک دیده اید؟ شادمان شد که برای سوالم پاسخی دارد. آهسته گفت:
اینها را برای خود میخواهم.
حیرت را در چهره من خواند. دیگر بار به زبان آمد که:
آیا کسی که سر کار با علم و دانش دارد نباید شمشیر به دست گیرد؟
از آنچه در سر داشت گمانی نداشتم. گفتگو نیست از مشکل من گره باز نمی کرد. از جا برخواستم تا مخیریق را تنها بگذارم و مانده شب را در خواب بگذارم. از اتاق هنوز بیرون نرفته بودم که صدایم زد و گفت:
تا آن روز که سپاه مکه به شهر نرسیده به مزرعه باز نکرد. کاری دیگر دارم که باید به انجامش برسانی.
به اشاره چشم سخنش را اطاعت کردم و تنهایش گذاشتم با کتابی که در دست داشت.
کتاب در دست مخیریق چونان صدفی بود که به قفاس چیره‌ای چون او گوهر ناب هدیه می داد. او دانای اسرار تورات بود و یابنده نایافته‌ها. زبان گویایش کلید مشکل‌گشای جویندگان بود. یهود جملگی به وجودش فخر می فروخت و می بالید. اما کتاب تنها چیزی نبود که مخیریق در دست داشت. او میراث‌دار ثروتی دور از شمار بود. درختان نخل او در مدینه و اطراف چونان باری که هر سال برمی داشت حساب نداشت. این چنین چشم بینا و دست دارای او جایگاهی فراهم آورده بود که یهود بدان به حرمت می نگریست. آیا عجیب نبود مردی چنین سلاح جنگ و لباس رزم تدارک کند؟
آیا عجیب نبود که مخیریق پنهان از چشم یهود سلاح جنگ و لباس رزم تدارک کند؟ مگر از آمدن بت‌پرستان قریشی می ترسید؟ آن روزها به نادانی خود خو کرده بودم تا سرانجام که پرده ابر از آفتاب حقیقت به یک سو رفت.